برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید. آدرس ما رو در گوشی های تلفن همراه خود وارد کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما به آدرس www.radiogoftegu.ir رو فراموش نکنید. ساعت 19 است. در این ساعت دعوت میکنم برنامه بدون خط خوردگی رو به صورت زنده و مستقیم از رادیو گفتگو بشنوید.
الو، بفرمایید.
خواستم توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
شما خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه
سایز
برنامه
بدون خط خوردگی
هست؟
خواستم
یه توضیحی رو
برای شنونده ما بفرمایید. بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای بزرگ و بخشنده و مهربان. مردم خوب ایران، خانم ها آقایان، سلام به شما، وقت شما بخیر باشه. من حمید عبیری هستم، با افتخار در کنار شما خواهم بود به اتفاق دوستان و همکاران خوبم در حدود 60 دقیقه پیش رو با برنامه امشب بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو و با این عناوین و موضوعات. در پرونده هفته، وحدت جهان اسلام و شکست راهبرد سازش، رایزنی های عالی رتبه در قطر با سفر وزیر امور خارجه، بازی مجدد کانادا علیه ایران با چراغ سبز آمریکا و روابط پکن واشنگتن در پوسته ای از تردیدها و موضوعات دیگر تحلیلی که در بخش‌های مختلف به اونها خواهیم پرداخت. اما 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاه ماست. شما فرصت دارید برای اینکه نگاه و نظر خودتون رو با ما مطرح کنید و یا اینکه از این طریق پاسخگوی سوال پیامکی امشب برنامه بدون خط خوردگی باشید. امشب موضوعی که با شما به اشتراک خواهیم گذاشت این موضوع است. آقای رئیس جمهور امشب در رسانه با مردم صحبت میکنن. شما چه پیامی برای آقای رئیس جمهور دارید که به اطلاعشون برسونیم؟ 30,000 10,35 در اختیار شماست. یک بار دیگه عرض بکنم، همطور که مستحضرید، امشب جناب آقای رئیس جمهور بعد از خبر ساعت 21 در رسانه با مردم صحبت میکنن. شما چه پیامی دارید برای رئیس جمهور که ما بتونیم به دست ایشون برسونیم؟ منتظریم از طریق سامانه پیام کوتاه 30,000 10,35 پیام های خودتون رو به رئیس جمهور به دست ما برسونید و به اطلاع ایشون خواهد رسید. اما شماره 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران هم در اختیارتون هست برای اینکه نظر، پیشنهاد، انتقاد و یا نکته و مطلبی اگه دارید بتونید با دوستان و همکارانمون در روابط عمومی مطرح کنید. در برنامه امشب بدون خط‌خوردگی نکته‌ای که مطرح شد اینه که امشب رئیس جمهور در رسانه قرار هست که با مردم صحبت بکنند. شما چه پیامی با آقای رئیس جمهور دارید که ما به اطلاعشون برسونیم؟ 30,000 10,35. در پرونده هفته وحدت جهان اسلام و شکست راهبرد سازش موضوع گفتگوی ماست.
گفتگوی ویژه بدون خط‌خوردگی.
در پرونده هفته و در خصوص وحدت جهان اسلام و شکست راهبرد سازش قرار هست که گفتگو بکنم با جناب آقای یعقوب توکلی، پژوهشگر مسائل سیاسی و نویسنده کتاب حقیقت سیمرغ. آقای توکلی سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط‌خوردگی امشب.
بله، من خدمت شما و شنوندگان عزیز و همکاران شما در استدیو از سلام و احترام دارم. اسم کتاب من حقیقت سمیر هست.
حقیقت سمیر،
نام شهید سمیر قنتار، قهرمان برجسته جهان اسلام که 30 سال در زندان‌های اسرائیل در برابر دشمنان اسرائیل مقاومت کرد.
بله.
و بعد از آزادی که به خاطر آزادی ایشون جنگ 33 روزه بر ملت لبنان تحمیل شد و خب تجربه تلخ شکست بر رژیم صهیونیستی رو به دنبال داشت، به دنبال اون باز هم راه مبارزه برای آزادی فلسطین رو در پی گرفت و در عملیات ویژه‌ای توسط هواپیماهای ارتش رژیم صهیونیستی به شهادت رسید.
بله. خب آقای توکلی عزیز، این روزا سران فلسطینی‌ها رفت و آمدی به تهران دارن و بعد از حالا تعمیق روابط با عربستان بعضی از راهبردها در منطقه تغییر کرده. شکست پروژه سازش و رویه‌های جدید در منطقه چقدر برای سران تل‌آویو هراس برانگیز هست؟
بله، ببینید، اصلا شکل گیری رژیم صهیونیستی و اجتماع صهیونیست‌ها در منطقه محصول تفرقه و نابسامانی اوضاع مسلمانان و دولت‌های منطقه بود.
بله.
که در اثر ضعف دولت عثمانی و ناآگاهی حکومت‌های محلی و سران اقوام و قبایل منطقه، آرام آرام صهیونیست‌ها به منطقه آورده شدند و بعد از یک دوره اشغال 20 ساله فلسطین توسط انگلیسی‌ها، این سرزمین به یهودیان صهیونیست تحویل داده شد و در طول این 70 خورده سال رژیم صهیونیستی همیشه با تنها کردن دولت‌ها آنها رو در معرض فشار قرار می‌داد. گاهی به تنهایی با اردن می‌جنگید، گاهی به تنهایی با مصر، گاهی با سوریه، گاهی و استراتژی پیرامونی دیوید بن‌گوریون، این که از طریق همسایگان اسرائیل، یعنی دولت‌های عربی که همسایه اسرائیل بودن، اردن، مصر و همچنین بخش‌های از کشور عربستان و عراق و سوریه.
بله.
سوریه و عراق همسایه نیست، این مناطق بیاد با همسایگان اینها متحد بشه، با ترکیه، با ایران، با اتیوپی و از طریق همسایگان به دولت‌های همسایه رژیم صهیونیستی فشار بیاره. و این پروژه تا حدود زیادی جواب داد. طی سال‌های مختلف اتحاد با مصر یا عادی‌سازی روابط با مصر، بعد عادی‌سازی روابط با اردن و جدا کردن اینها، بیرون راندن سازمان آزادی بخش از منطقه لبنان و همه این پروژه های تفرقه و جدای سازی با کمک آمریکا و انگلستان به نتیجه رسید و تداوم این اختلافات به بقای قدرت رژیم صهیونیستی انجام می‌دهد. طی سالهای اخیر که هم مقاومت در داخل فلسطین قدرت پیدا کرد و بخشی از این قدرت محصول آگاهی بخشی و خودآگاهی تاریخی و خودآگاهی استراتژیک به اضافه حمایت مشخص و سازمان یافته جمهوری اسلامی، به اضافه حمایت مشخص و سازمان یافته سایر دولت‌های مسلمان و عربی، من این توهم غلطی که در ذهن جامعه ما شکل گرفته که فقط ما هستیم که از مقاومت فلسطینی داریم حمایت میکنیم، این توهم توهم نادرستی. همه دولت‌های مسلمان حمایت میکنن و همه هر کدام به فراخور توانایی خودشون دخیل در پروژه مقاومت هستن. هرچی جلوتر که میایم میبینیم که این وحدت هم در داخل فلسطین شکل گرفته و هم در بیرون، یعنی خارج از مرزهای فلسطین، وحدت مقاومت، یعنی حوزه به اصطلاح استراتژیک و نظامی که در وحدت بین عراق، لبنان، سوریه، ایران و بعضی از نیروهای منطقه‌ای، این وحدتی که شکل گرفته به اضافه انگاره‌های وحدتی که الان در حال شکلی هست، وحدت سیاسی که اون اختلافات گذشته و نقماتی که به واسطه عدم فهم منافع متقابل متاسفانه شکل گرفته بود و بر مسلمانان وارد شده بود، این نقمات هم داره کنار میره و به نظر میرسه که هرچه فراغت مسلمانان در وحدت بین یکدیگر از خصومت اختلافی که قبلا وجود داشت بیشتر حاصل بشه، کسی که اینجا بیشتر تنها میمونه رژیم صهیونیستی هست.
بسیار. و با این شرایطی که الان داره پیش میره، بفرمایید که آینده رژیم صهیونیستی رو چطور ارزیابی میکنید و حالا اون قدرتی که خودش متصور شد برای خودش در منطقه، اما با این روندی که الان داره اتفاق میفته هر روز داره ضعیفتر میشه از قبل.
ببینید رژیم صهیونیستی وقتی که شکل گرفت، اینها با سودای نیلپافرات آمدن که بتوانن برای این منطقه وسیع از نیل تا رود فرات، این منطقه وسط رو کاملا تصرف کنن و یک دولت بسیار بزرگ یهودی اینجا شکل بدن. اما از زمانی که دلیلی هم نبود که مانع این مسئله باشه، نه دولت های عربی توان ایستادگی رو داشتن، چون عمده این دولت ها بر اساس قرارداد سایکس پیکو شکل گرفته بودن. در جریان جنگ جهانی اول انگلستان به اینها اجازه فعالیت پیدا کردن داده بود، یعنی هم به واسطه اراده انگلستان اینها وجود پیدا کردن و هم به همین اراده اینها تداوم داشتن. بنابراین اینها قدرت مقاومتی نداشتن. شما ببینید مثلا دولت عرب اردن برای اینکه جلوی مقاومت فلسطینی رو بگیره، در یک روز 12,000 تا فلسطینی رو در عملیات سپتامبر سیاه قتل عام کرد. یعنی فلسطینی فلسطینی رو قتل عام کرد در اینکه مطالبه سرزمین خودش رو نکنه. اردنی فلسطینی رو قتل عام کرد که چرا میگم فلسطینی فلسطینی؟ به خاطر اینکه بخش اعظم سرزمین فلسطین جزء اردن بوده. اینها دوتاشون با هم به اصطلاح معیت و همخونی داشتن. اما شما می‌بینید بعد از پیروزی انقلاب و ظهور عنصر مقاومت شیعی در لبنان، زمانی که رژیم صهیونیستی بدون هیچ مانعی، بدون هیچ مقاومتی بخش اعظم لبنان رو گرفت، شما تصاویر آریل شارون و وزیر جنگ و نفیم بگین و نخست وزیر اسرائیل رو در به اصطلاح خیابون‌های شهر بیروت همه جای دنیا پخش شد و همه دیدن و ارتش اسرائیل تا اونجا آمد. بلافاصله نیروهای متحد غربی آمدن برای حمایت از اینها، همینایی که در ماجرای ماریس کشته شدن و در یک انفجاری هنوزم که هنوز به خاطر جنایاتی که مرتکب شدن یقین ملت‌های دیگه از جمله مردم ایران رو رها نمی‌کنند که چرا سربازان اینها در یک جنایت بین‌المللی کشته شدن. از هم خصوص شما که اینها آمدن لبنان رو هم گرفته بودن. یک گروه شیعی کوچکی که عدد اون بسیار عدد محدودی هست، یعنی هر صورت انسان مثلا آمار جمعیتی بگیره، آمار به اصطلاح قومیتی بگیره و هر صورت محاسبه بکنه در فضا میبینی که اصلا جمعیت ظاهرن هم به چشمم نمیان. شما وقتی که وارد لبنان میشید اصلا
بله.
چیزی به ظاهر به عنوان حزب الله و دفتر و تشکیلات و پادگان و بساط اینها نمیبینی. در واقع یک گروه کوچک شکست خورد. بعد یه گروه کوچکی در داخل غزه اسرائیل رو از غزه بیرون راند، در حالی که دولت‌های عربی مصر، جمال عبدالناصر، حافظ اسد، ملک حسین همه اینها با پادگان و ارتش و ارتش‌های عرب نتونسته بودن اسرائیل رو شکست بدن. یه گروه در غزه، یه گروه در لبنان اسرائیل رو شکست دادن، وادار به عقب‌نشینی کردن. الان تمرکز گروه‌های مقاومت در ترانه باختری اتفاق افتاد. ما چند سال پیش وقتی مقام معظم رهبری مسئله مسلح شدن ترانه باختری رو مطرح کردم، به همین خاطر چون یه پایان‌نامه‌ای در دانشگاه تهران من کمک کردم که دانشجویان عزیز ما گذروند که آیا به اصطلاح اصلا این انگاره قابل تصور هست، قابل فعلیت پیدا کردن هست. اون زمان تصور میشد که این کار ممکنه به شکل‌های مختلف اتفاق بیفته. اون موقع به اصطلاح ما تصوری از آینده رو مطرح کردیم. الان بعد از مثلا 6-7 سال میبینیم که نه تنها اون تصور عینیت پیدا کرده و اون مقاومت فعلیت پیدا کرده. الان اسرائیل در داخل خودش در اراضی اشغالی به شدت مشکل داره، به اضافه این که این ظلم و ستم و در واقع گرگوارگی که این جامعه درنده، این جامعه آدمکش، این جامعه‌ای که به واسطه قتل و غارت دیگران سیطره پیدا کرد، بر مردم مظلوم فلسطین سیطره پیدا کردن، این گرگ ها الان به جان هم افتادن. شما الان یه لپید نخست وزیر سابق علیه نتانیاهو شکایت میکنه، اون یکی علیه این شکایت میکنه، اجتماعات گسترده علیه خود اینها به راه افتاده، به اضافه این که غرب هم دچار حالت بیماری شده.
بله.
شما الان واقعا ایالات متحده در وضعیتی است که توان اعزام نیرو برای حمایت از عناصر خودش در فلسطین رو نداره، در فلسطین اشغالی رو نداره. اروپا توان حمایت از به اصطلاح اراضی اشغالی رو نداره، همچنین که مثلا حالا چه در جنگ های صلیبی یا جنگ اول یا جنگ دوم و یا در دوره های اخیر مثلا در حج دخالت نظامی می کردن. این نشون این همه اینها به لحاظ محاسبه استراتژیک می بینیم که عرصه بر صهیونیست ها در سرزمین های اشغالی داره تنگ میشه، به اضافه این که مسلمانان به این نتیجه رسیدن که باید با هم متحد باشن، باید با هم دیگر برادری بکنن.
بله.
و فداکاران این عرصه به اصطلاح جهان اسلام اینها الان در آستانه بازیابی یکدیگر هستند. فکر میکنم این رفت آمدها و شاید حالا ظاهر دیپلماتیک داشته، اما یک باطن واقعی داره و اون باطن واقعی بازیابی هویت جهادی مسلمان ها در منطقه هست که خبر از افق‌های دیگری رو میده که فکر میکنم
انشالله
از همه این صهیونیستی متوجه
انشالله. انشالله آرام آرام با این روندی که الان اتفاق افتاده داریم میرسیم به اون پیشبینی که حضرت آقا چند سال پیش داشتن راجع به رژیم صهیونیستی. خیلی متشکرم آقای توکلی عزیز، عصر شما بخیر، خدا نگهدار.
اگر اجازه بفرمایید یک جمله فقط بگم،
خیلی کوتاه اگر بفرمایید ممنون میشم.
بله، پیشبینی حضرت آقا علاوه بر درک و دریافت معنوی ایشون، حکایت از فهم عمیق استراتژیک ایشون نسبت به تحولات آینده جهان اسلام داشت و احاطه‌ای که بر موضوعات منطقه دارن و به نظر میرسه که هر چیز رو تربیریم شاید این اتفاق زودتر هم نتیجه بده و اون 25 سال هم شاید یک مقداری فکر میکنم ایشون احتیاط کردن. امید ما اینه که این اتفاق زودتر به وقوع
بیفته. انشالله. خیلی متشکرم آقای توکلی، عصرتون بخیر. زنده باشید، خدا نگهدارتون. در پرونده هفته با موضوع وحدت جهان اسلام و شکست راهبرد سازش گفتگو کردم با جناب آقای یعقوب توکلی، پژوهشگر مسائل سیاسی. همطور که میدونید امشب رئیس جمهور قرار هست که بعد از خبر ساعت 21 در رسانه با مردم صحبت کنن. شما چه پیامی به رئیس جمهور دارید که ما به دستشون برسونیم؟ 30,000 10,35 سامانه پیام کوتاهمونه. لطفاً پیام های خودتون رو به دست ما برسونید. آقای محمد رضا بیات از مشهد گفتن با سلام به آقای رئیس جمهور، بفرمایید که از شما میخوایم از صنایع و شرکت های خصوصی که متوسط و کوچک هم هستن پشتیبانی و حمایت همه جانبه داشته باشید. حتما پیام شما ابلاغ خواهد شد. یه شنونده هم پیامک زدن به شماره 0937 رقم آخر 3330، گفتن من یه گله‌ای دارم. 21 سال پیش به ما گفتن که بانک کشاورزی اگر برای سه تا بچه‌ات حساب باز کنی، هر چقدر پول که تا 18 سالگی به حساب بچه‌ات بریزی، بعد از 18 سال میتونی دو برابرش وام بگیری. من توی حساب دخترم پول ریختم 10 میلیون و الان که رفتم 20 میلیون وام بگیرم که مسکن مهرمو تحویل بگیرم، گفتن قانون عوض شده. گفتم 10 میلیون وام بدین، ندادن. مگر میشه که قانون به این سرعت تغییر بکنه؟ الان هم نتونستم خونمو تحویل بگیرم، داره مالیات به خونهای خالی برای من وضع میشه و من نتونستم خونهو بگیرم و شرمنده ام. به آقای رئیس جمهور بگید که به داد ما کارگرا برسن. درود بر شما. منتظریم که پیام های شما رو هم دریافت کنیم از طریق 30,000 10,35. صفر 38 رقم آخر 8940 گفتن سوال عموم مردم از آقای رئیسی اینه که بالاخره تکلیف FATF چی میشه؟ مشکل خیلی از تجار نقل و انتقال پول هست. صفر 36 رقم آخر 5022 گفتن که چرا بانک ها وام بیشتر از 30 میلیون به بازنشسته ها نمیدن؟ اعتبار سنجی یعنی هر که پول بیشتر در بانک داشته باشه باید وام بیشتر بگیره. و چرا با سود 23%؟ مگه کارمندا با بقیه مردم فرق دارن؟ با توجه این که امشب آقای رئیس جمهور بعد از خبر ساعت 21 قرار هست که از طریق رسانه با مردم صحبت بکنن، شما اگر نکته یا پیامی برای رئیس جمهور دارید لطفاً از طریق 3010-35 بفرمایید، ما به دست رئیس جمهور خواهیم رسون نکات و مطالب و سوالات شما رو. 3010-35. بریم سراغ یک موضوع گفتگویی و تحلیلی دیگه در خصوص روابط پکن واشنگتن. در پوسته ای از تردیدها میخوایم صحبت بکنیم با جناب آقای دکتر علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین الملل. آقای دکتر مهرابی سلام، شب بخیر، خیلی خوش آمدید به بدون خط خوردگی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، بنده از سلام دارم خدمت جناب علی و شنوندگان محترم.
آقای مهرابی، وزیر خارجه آمریکا به چین رفته و در پی اون رئیس جمهور آمریکا از پیشرفت در روابط دو کشور صحبت کرده. علارغم به هر حال مشکلات و چالش هایی که سالها بین چین و آمریکا وجود داشته، خب شنیدن این حرف ها و این اتفاقاتی که اخیراً افتاده هم جالب توجه. اساسا روابط آمریکا و چین در دوره جدید معطوف به چه مؤلفه هایی هست؟
طبعا چین به عنوان یک قدرت نوظهور که در طول حداقل 20 سال گذشته توانسته با اشراف بر موضوعات منطقه‌ای خودش و جهانی و حضور مؤثر در معادلات بین المللی به آمریکایی ها و قدرت های استعماری سابق اروپایی و آمریکایی پیام رو بدهد که نظام بین الملل در دوره گذار قرار داره، ترانزیشن پریود هستش و هنوز تثبیت قدرت ایالات متحده آمریکا که در دهه 90 آمریکایی تلاش میکردن خودشون رو بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به عنوان قدرت اول دنیا القا کنن به نظام بین الملل، چین توانسته در طول حداقل 20 سال گذشته این موضوع رو به چالش بکشونه و با آمریکایی‌ها این هشدار رو بدهد که تا 2030 این امکان وجود دارد که چین هم در نظام بین الملل به عنوان یک کشوری که دارای حق وتو هستش، دارای ساختار جمعیتی و منابعی لازم از جهت حوزه ارگونومی، فاکتور منابع انسانی هستش و همچنین توانسته تعاملات خوبی رو با کشورهای نظام بین الملل ایجاد بکنه، این سیگنال رو بدهد با آمریکا که حواسش رو باید نسبت به چین جمع بکنه و طبعا این رفت و آمدهای مسیر سیاسی ایالات متحده آمریکا هم نشان دهنده درک یا دریافت این پالیسی هستن که چینی ها با توجه به این توضیحات در سطوح مختلف ارائه دادن.
و با توجه به شرایطی که الان چین داره دیگه یک قدرت مطلق اقتصادی میشه گفت در دنیا محسوب میشه.
البته نظام بین الملل
و این هم میتونه نکته باشه که باید بهش توجه کرد.
بله خب طبعا به نظر با توجه به نظر رابرت کاپلان که نظام سلسله مراتبی دستوری و غیر دستوری رو رابط بین الملل چارچوب تئوریکش رو مطرح کرده، دیگه نظام دنیا نظام قدرتی تک قطبی نیست و حتی سلسله مراتبی دستوری هم نیست به اون معنی.
بله.
از یک نظام سلسله مراتبی غیر دستوری داره تبعیت میکنه که کشورهای نوظهور بریکس و خود چین و روسیه و ایران و از این دست کشورها در عرض کردن در این دوره گذار، چون از 1990 به بعد آمریکا تلاش کردن دنیا رو تثبیت کنن. بله. با توجه به حضورشون در افغانستان، در عراق، در معادلات دیگه‌ای که دنبال می‌کردن موفق نبودن و این دوره گذار هم یک 10 سال دیگه طول خواهد کشید تا 2030 به تبعات از نظر کارشناسان روابط بین الملل.
بله.
اون موقع استنباط این هستش که بله چین هم به عنوان یک قدرت نظام قدرت سیاسی اقتصادی نظامی در دنیا میتواند طرح موضوعات خودش رو داشته باشه.
در یک مقطعی به هر حال کشورهای غربی و به ویژه حالا خود آمریکا در همه دنیا خودشون رو قدرت مطلق یا به عبارتی ابرقدرت معرفی کردن. چطور کشورهای مثل چین این هیمنه و این فضا رو تغییر دادن به نفع خودشون و امروز شرایط رو به گونه‌ای رقم زدن که آمریکا باید بیاد و بشینه با کشوری مثل چین مذاکره بکنه، کشوری که حالا سالها با هم در چالش بودن از ابزارهای مختلف برای ضربه زدن و آسیب زدن به اقتصاد هم استفاده کردن از جمله تحریم و امروز مقابل هم میشینن و گفتگو میکنن با هم؟
بله، بعد از سال 50 با شکلی جنبش غیر متحدها اون انجمن پنج شیلا شکلی نخبگانی مثل سوکارنو، جواهرلال نهرو،
بله،
عبدالناصر، مارشال تیتو در یوگسلاوی سابق و بعد میان منتج میشه به انقلاب اسلامی سال 57 که تمام نقش کلیدی در تعریف این که قدرت ملت ها رو نباید دست کم گرفت، ملت ها میتوانن نظام استعماری 500 ساله گذشته رو که بریتانیا و به تبعش ایالات متحده آمریکا تثبیت وضع کرده بودن این رو به چالش کشیدن. همین نخبگانی که عرض کردم خدمت شما مثل سوکارنو، جواهرلال نهرو، محمد علی جناح، مثل مهاتما گاندی، مثل نلسون ماندلا و خود شخصیت امام که اشاره شد، اینا همه نشان دهنده این بود که روی یک قدرتی جناب عبیری تاکید شد و اون هم نقش ملت ها.
بله.
نقش نیروی انسانی. خب چینی ها از این فاکتور ملت و نیروی انسانی خیلی خوب استفاده کردن. شما همشون هم تو اون ساختار قدرت چین بخواید وارد شید، چین منابع نفتی نداره.
بله.
منابع معدنی نداره، منابع اقتصادی به معنای آنچه که در سطح و زیر زمینه، ولی ارگونومی بسیار قدرتمند داره. ساموئل هانتینگتون، من نمیدونم چقدر زمان داریم،
زمانمون 30 ثانیه دیگه است.
ساموئل هانتینگتون تو اون مقاله خودش کلش آف سیویلیزیشن برخورد تمدنان اعتقاد داره که نژاد زرد،
بله،
که چین محوریت اون رو داره، یا پولبوویچ رئیس سابق بانک جهانی در کتاب خودش جنگ سوم اعتقاد داره که در آینده چینی‌ها و ژاپنی‌ها و نژاد زرد حق خودشون رو و کره‌ای حق خودشون رو از آمریکا و انگلیس و اروپای استعمارگر خواهند گرفت.
درود باش، خیلی متشکرم از شما مهرابی، شب خوبی داشته باشید، خدا نگهدارتون، زنده باشید. روابط پکن و واشنگتن در پوسته ای از تردیدها، این موضوعی بود که در خصوصش گفتگو کردم با جناب علیرضا مهرابی، کارشناس مسائل بین‌الملل.